Bismillahirrahmanirrahim. Tefsir Sure-i Bekare Celesi 99 tarihi 29.2.1395. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين: كلما زاد علم الرجل زادت عنایته بنفسه و بذل فی ریاضتها و صلاحها جهده. روز چهارشنبه است و یادآوری نکته اخلاقی، اون هم از کلام نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام. یکی از مسائل مهمی که باید به اون توجه کنیم این است که فلسفه این درس خوندن‌های ما و علم آموزی‌های ما چیست؟ چرا ما باید درس بخوانیم و چرا درس می‌خوانیم؟ این که این همه تلاش میکنیم، شب و روز نمیشناسیم، سرما و گرما نمیشناسیم، دنبال تحصیل علمیم، گاهی سالها در این حوزه های مقدسه به درس و بحث عده اشتغال دارن، چه خاصیتی دارد؟ چه اثری متوقع از این درس خوندن هاست؟ آیا باید تفاوتی بین ماها و دیگرانی که بیخیالن و در وادی درس و بحث نیستن تفاوتی باید وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد؟ تازه بین کسانی که مشغول درسند، اونهایی که به مراتب عالی تری رسیدند با کسانی که هنوز در سطوح مقدماتی هستند، آیا تفاوتی وجود دارد یا ندارد؟ یعنی بین طلبه سال اول ما، سال دوم ما و هاکذا سالهای بالاتر، آیا تفاوتی هست از نظر انتظار و توقع یا نیست؟ اون چه از کلمات نورانی قرآن و اون چه از کلمات نورانی اهل بیت استفاده می شود این است که بله، هرچه انسان ملاتر، داناتر، عالمتر، با کمالتر از نظر علمی، به همون تناسب توقع و انتظار هم از او بیشتر. انسان‌های جاهل فردای قیامت بهشون گفته می شود هلا تعلمت، همطور که بارها عرض کردم. اما انسان‌های دانا، ملا، فاضل، اهل علم، اگر تو کارنامه عملشون فردای قیامت مشکلی دیده بشود، دیگه مخاطب بهلا تعلمت نیستن، مخاطب بهلا عملت، چرا عمل نکرده ای؟ و این نکته نکته بسیار دقیقی است. از کلام نورانی امیرالمؤمنین هم همین برمیاد. قرآن هم که می‌فرماید یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، درجه را بی‌جهت به هر کسی به صرف علم نمی‌دهند. روشن است کسی که سینه‌شو گنجینه اصطلاحات کرده این درجات به اون نمی‌دهند، بلکه به تعبیر حضرت امام که مستفاد از روایات العلم هو الحجاب الاکبر، گاهی علم خودش حجابه، علم خودش مانعه، علم نخوت می آورد، علم تکبر و عجب به دنبال دارد، علم فخر فروشی به دنبال دارد، علم کوچک کردن دیگران به دنبال دارد. این که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، این که هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، این چیزی است که در کلمات دیگر اهل بیت آمده، ثمرة العلم العمل، ثمرة العلم العباده، ثمرة العلم الاخلاص. اینا لازمه علم است، علم بی اخلاص، علم بی عبادت، علم بی عمل نبودش به مراحل بهتر از بودش هست، چون می شود تیغ دادن در کف زنگی مست. لذا امیرالمومنین در این جمله نورانی دقیقا همین مبنا را تأیید می کند. می فرماید کل ما زاد علم الرجل، هرچه دانش انسان افزوده گردد، یعنی از سال اول طلبگی برود سال دوم، سال دوم برود سال سوم، دوره اول تحصیلی حوزه را تمام کند، وارد درس‌های آزاد حوزه بشود، اون هم تمام کند، وارد درس خارج حوزه بشود، اون هم تمام کند، به مرحله برسد که دیگه صاحب نظر است، به مرحله اجتهاد برسد. کل ما زاد علم الرجل، هرچه علم انسان اضافه بشود، به دانش او افزوده بشود، قطعا شما اون طلبه سال اول نیستید. امروز 3 سال دیگه 4 سال دیگه طلبه امروز نیستید. درسایی که شرکت میکنید، مطالعاتی که میکنید، منبرایی که برای مردم میرید، کل ما زاد علم الرجل، میگه توجه داشته باشید صرف ازدیاد علم مهم نیست، اونی که مهمه این است که زادت عنایته به نفسه، باید توجه او یعنی شخص عالم به نفسش بیشتر بشه، یعنی مراقبتش راجع به خودش بیشتر بشه. هرچه علم بالاتر مراقبت ها بیشتر، نه این که بگه من عالمم دیگه عبور کردم، نگه من عالمم دیگه بقیه مسائل مهم نیست، نه، چون تو عالمی، چون تو بزرگ شده ای، مردم با دید بزرگی دیگه به تو نگاه میکنن، خطای کوچیک تو را هم بزرگ میشمارن. عدم توجه تو به بعضی از مسائل را هم زیبنده تو نمیدانن. تا دیروز که یه بچه طلبه سال اولی بودید و صرف میخوندید و نفت، میگفتن تازه وارد شده به حوزه، خیلی ایرادش نگیریم، ولی بابا تو 10 ساله 15 ساله 20 ساله 30 ساله بیشتر در حوزه ای، امروز اگه یه حرف یه کاری انجام بدهی نمیگن آقا نمیداند، میگن آقا در این حال که میداند طوری عمل میکنند. اون روز میگفتید آغاز راه طلبگی حالیش نیست، ولی امروز میگن حالیشه و اینطوری عمل میکنن. لذا لغزش کسانی که در درجات بالاترند، به کرسی تدریس راه یافتن، به مرحله اجتهاد و مرجعیت راه یافتن، یه خطای کوچک اونها کلی اعتقادات مردمی که پیرو به راه علما و مراجع هستن، اعتقاداتشون دچار مشکل می شود. مردم باورهاشون از دست میدن، میگن دیگه بریم کجا، سراغ کی بریم، به کی اعتماد کنیم. لذا دوستان، امیرالمومنین میفرماید هرچه علم بالاتر زادت عنایته بنفسه. توجه انسان باید به نفس خودش بیشتر مراقبت کنه، حواس جمع باشه. من بارها عرض کردم چیزایی که برای دیگران مباهم ما برای خودمون در بعضی از موارد حرام بدانیم. اگه دیگران تو کوچه رد میشن، تو خیابون رد میشن، پک به سیگار میزنن، ساندویچ دستشون میخورن، که اینا مباهات دیگه، مشکل نیست. ولی اینا یه طلبه معمم امام بصر، محاسن سفید یا سیاه فرق نمی کند. تو خیابون این حرکات رو ازش ببینن، مردم چی قضاوتی میکنن؟ باید زادت عنایته به نفسه، توجهش به خودش بیشتر بشود، خودشو کنترل کنه. دو تا چشم داره، دو تا چشم دیگه قرض کنه، دو تا گوش داره، دو تا گوش دیگه قرض کنه، که حرفایی هم که میاد بفهمد، چیزایی هم که میبیند توجه کند. تو مغازه میرود حرکات سبک، تو ماشین میرود حرکات سبک، تو هواپیما حرکات سبک از خودش نشون داد، میگن به به. و بذل فی ریاضتی ها، و بذل فی ریاضتی ها، میفرماید اولا توجه به خودش بیشتر کند و در ریاضت، فی ریاضتی ها و صلاحی ها جهده، یعنی تمام تلاش خودش را در جهت ریاضت و اصلاح نفس به کار بگیرد. اگه ساله اول طلبگی خیلی حواسش نبود به این مسائل، الان باید خیلی حواسش باشه. اگه مرجع تقلید شد، دیگه به بیت و خونه و اطراف و آقازاده و دیگران باید توجه کنن، خیلی سخته. بعضی ها بودن که موقعی که هنوز مرجع نشده بودن، خودشون میگفتن، از اعاظم و بزرگان میگفتن ما تا مرجع نشده بودیم همیشه به این مراجع گیر میدادیم، اینجا خرابه، اونجا خرابه، اینجا مشکل داره، اینجا میشه. نوبت به خودمون که رسید، دیگران به ما گیر میدن، دیگران به ما گیر میدن. یعنی معلومه که ما هم گاهی اون مراقبت هایی که باید بکنیم نمی کنیم، دیگران به ما گیر میدن. لذا مسئولیت ما دوستان مسئولیت سنگینی است. ما جایگاهی که اشغال کرده ایم جایگاهی است که به همه کس این جایگاه را نمیدن. دیدید صندلی ها می نیسن رزرو، ردیف اول و دوم به گاهی سوم؟ ما تو رزروی ها نشسته ایم، مردم عادی تو این رزروی ها جاشون نمیدن، ما تو صندلی های رزرو نشسته ایم. به چون نشسته ایم، باید حواسمون باشه کسانی که صدر مجلس میشینن، کسانی که صندلی جلو میشینن، اینا نگاهشون، نشستنشون با دیگران خیلی فرق داره. اگه سخنران داره اونجا سخنرانی میکنه، اینا که ردیف جلو هستن همه با هم همه با گفتگو، خوب نمیدونن ما ردیف جلو نشسته ایم. من نسب نفسه للناس اماما فلیبدع بتأدیب نفسه قبل تأدیب غیره. کسی که خودش رو پیشوا و مقتدا میداند، ما هر جا میریم بی تعارف عرض میکنم، حالا به هر تقدیر مردم ما را جلو میندازن یا میخوایم خودمون جلو بیافتیم. تو مسجد میریم، خلق الله جمع شدن، آقا شما بفرمایید. مسیری داریم میریم، آقا شما بفرمایید. غذا میخوان بخونن، آقا شما شروع بفرمایید. خیلی آقا شما شروع بفرمایید و آقا بفرمایید راجع به ما میگن و مردم حرمت نگه میدارن. و این حرمت نگه داشتن ها بالاخره بی مراقبت نمی شود. همین عوام، همین تودهی که با ما هستن، باید حفظشون کنیم، از دست ندیم. گاهی به راحتی ما با یک رفتارمون خیلی ها را از دست میدیم، تا دوباره اینا را برگردونیم، تا دوباره آشتیشون بدیم با دین، آشتیشون بدیم با روحانیت خیلی زمان میبرد. خیلی آدمای صاحب نفس بعد باید بیان که این اشتباهات ما را جبران کنند تا دیگران و مردمی که روی گردان شدن دوباره برگردن. درد سر ایجاد نکنم. قال مولانا امیر المؤمنین، دوستانی که دیر به کاروان ما پیوستند، کل ما زاد علم الرجل زادت عنایته به نفسه. اینو تابلو کنیم، این روایت تابلو کنیم تو خونه بزنیم. کل ما زاد علم الرجل زادت عنایته به نفسه و بذل فی ریاضتها و صلاحها جهده. باید تمام تلاش به کار ببرد تا بتواند این نفس را ریاضت بدهد، این نفس را اصلاح کند. غرر الحکم از کلمات نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام. خب ببخشید خستتون کردیم، صلواتی محبت کنید. خب ما آیه شریفه عرض شود خدمتون، و اقیم الصلاه و آت و زکاه و رکعو مع الراکعین، محل بحثمون بود به دنباله آیاتی که مخاطب آن بنی اسرائیل بودند، که اون آیات عرض شود خدمتون به پایان رسیدیم. این جزء همون دستورهای هشتگانه و نهگانه و امثال ذلک است. امروز اون چی که میخوایم محضر شریف دوستان فاضلمون عرض بکنیم، ادامه نکاتی است که قبلا مطرح کردیم. نه این که خدای متعال فرمود اقیم الصلاه و آتوا الزکات، نکته اول این است که فرمان پروردگار عالم به ادای زکات پس از فرمان به نماز به خاطر این جهت هست که نمازگزار با برپایی نماز با خدای منعم خودش ارتباط برقرار می کند. اما لازم است با خلق خدا هم که عیال الله محسوب می شود، تو روایات دارد الخلق و عیال الله، با خلق خدا هم ارتباط برقرار کند و از اونها غافل نشود. بنابراین لازمه عدم غفلت و توجه به خلق خدا، رسیدگی به مشکلات آنان، برطرف کردن فقر و نیازهای مادی آنان است. سوال این است که آیا این زکات الزاماً زکات مالی است، یا میتونیم توسعه در این معنای زکات مطرح کنیم؟ ظهور آیه همون معنای مالی است، یعنی همونطور که نماز میخوانید و به خدا تقرب پیدا میکنید، با کمک مالی به فقرا که عیال الله هستن به مشکلات اونها رسیدگی کنید. اما حقیقت زکات منحصر به زکات مالی و محدود به زکات مالی نیست. رسول گرامی اسلام فرمود لکل شیء زکات و زکات العلم نشرو. ما طلبه ها زکات پول نداریم، مال زکات بدیم، ولی بهترین کار زکات را شما میتونید انجام بدید. ماه رمضان در پیشه، همین جملات زیبایی که بر بالای منبر با الهام از کلمات نورانی قرآن و روایات اهل بیت میگید، زکات العلم نشرو، و در یه تعبیری وارد شده، لکل شیء زکات و زکات الدار بیت الضیافه. خیلی جالب، برای هر چیزی زکاتی است و زکات خانه مهمانخانه است، یعنی اتاق پذیرایی. اتاق پذیرایی که از مهمان پذیرایی میکنید، این زکات این خانه است که خدا به شما داده. یعنی در خونه ای که بسته است و مهمون راه نمیدن، زکاتش پرداخت نمیشود. لکل شیء زکاتون و زکات و دار بیت و ضیافه. خدا نعمت خونه بهتون داده، یه اتاقم اختصاص بدید به مهمان. رزق ما با پای مهمان میرسد از خان غیب. میزبان ماست هر کس میشود مهمان ما. میزبان ماست هر کس میشود مهمان ما. نکته سومی که در آیه وجود دارد، اقیم الصلاة آتوا الزکاة ورکعوا مع الراکعین. این بخش سوم ترغیب به نماز جماعت هست، یعنی به مخاطبان اصلی این آیات که بنی اسرائیلند و به سایر کسانی که صلاحیت خطاب الهی را دارند، خدای متعال دستور می‌دهد. که اولا هر کدام اهل نماز باشند، اقیم الصلاة، و ثانیا این نماز را با هم بخوانند جماعتا. و معیار این معیت و همراه بودن همون وحدت نماز است، اون شکوه که فقط در دو جا تحقق پیدا می کند، یعنی در جماعت تحقق پیدا می کند، منتها مصداقش یا نماز جمعه است یا نماز جماعت. علت این که اقیم الرکوع فرموده ورکعوا مع الراکعین، زیرا رکوع در این حال که جزء برای نماز هست ولی عمود دین نیست، اما خود نماز عمود دینه، مجموعه عمود دینه، میگه اقیم الصلاة. بلذا اینجا دستور به خود رکوع داده شده، ورکعوا، یعنی صلوا مع المصلین. ورکعوا مع الراکعین یعنی صلوا مع المصلین. و جالب این است که خدای متعال گاهی از اوقات به جای این که بفرماید نماز بخوانید، به اشرف اجزا اشاره می کند، که اشرف اجزا گاهی به رکوع اشاره می کند و گاهی به سجده. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا. ارکعوا را می گوید این نماز بخونید، نه صرف رکوع آدم خم بشه سجده بره، نه. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، سوره حج آیه 77. یا از نمازگزاران به رکوع کنندگان و سجود کنندگان تعبیر میکند، تراهم بقیش رکعن سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا، سوره فتح آیه 29. نماز جماعت خیلی دارای اهمیت و ما گاهی غافلیم، نابینای خدمت رسول گرامی اسلام رسید و نگرانیشو اظهار کرد که من نمیتونم تو نماز جماعت شرکت کنم. حضرت فرمود من یه راهکار بهت نشون میدم، تا از فضیلت نماز جماعت محروم نمانی. از کرد چکار کنم؟ حضرت فرمود که بین منزل خودت و مسجد یه تناب بکش و از خونه دست به این تناب بگذار تا در مسجد، تا از فضیلت نماز جماعت محروم نشه. ما که چش داریم؟ نابینا برای اینکه از فضیلت نماز جماعت محروم نشود با تناب مرتب خودشو میرسون و برمیگشت. این هم راجع به این مسئله. خب الحمدلله این آیات تمام شد. آیات بسیار جالبی بود، گرچه هنوز خدای متعال اینا را رها نکرده، یعنی بنی اسرائیل را رها نکرده. آمنو به ما انزلتو مصدقن ولا تکونو اول کافرن به ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلن ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون و الى آخر. آیات مفصلی داشت. دوباره برمیگردد به بنی اسرائیل. خیلی اینا معلومه بد عمل کردن، دلیلش هم روشنه. اینا تا پیغمبر نیامده بود به همه میگفتن مواظب باشید، مراقب باشید، آماده باشید، پیغمبر آخر الزمان میخواد بیاد. پیغمبر که مبعوث شد گویا همه عقب نشینی کردن. شاید تو جامعه ما هم پیدا بشود، موقعی که مزاحم جدی نداریم تبلیغ میکنیم، ولی موقعی که برای خودمون احساس میکنیم کسی چیزی مزاحمت ایجاد میکنند میگیم نه، حالا ما میگفتیم ولی حالا نه، اونطور هم نیست، اونطور هم نیست. اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. باز خطاب به همین هاست. آیا مردم را به نیکی و ایمان به پیامبری که صفات او آشکارا در تورات آمده دعوت می کنید اما خودتون را فراموش می نمایید؟ یعنی دعوت کننده هستید ولی نوبت به خودتون که می رسه اون شکلی. ولا تشترو بی آیات سمنن قلیلن، چون دیگه پذیرایی ازتون نمی کنن اگر بگید پیغمبر آمده، میگه نه پذیرایی را حفظش کنید. با اینکه شما کتاب آسمانی را میخوانید و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، فکر نمی کنید، نمی اندیشید. آیه 44 سوره بقره. روی سخن در این آیات دوستان مانند آیات قبل و بعد که باز داریم مخاطب بنی اسرائیل هست، ولی مفهوم آیات گسترده تر از این هست و دیگران هم شامل می شود. لذا الان ما گاهی بالای منبر همین آیه را می خونیم، گاهی شاید به شأن نزول و خصوصیات هم اشاره نکنیم. میگیم اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، خطاب به طلبه ها می کنیم، خطاب مردم عادی می کنیم. گاهی آمر به معروفید، ناهی از منکرید، ولی خودتون پروا نمی کنید. مرحوم تبرسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب تفسیر گرانسنگشون مجموع البیان می فرمایند که علما و دانشمندان یهود قبل از بعثت مردم را به ایمان دعوت می کردن، ایمان به پیغمبر و بشارت ظهورش می دادن، اما خودشون هنگام ظهور آن حضرت پا پس کشیدن، ایمان به پیغمبر نیاوردن. و در نقل دیگری مرحوم تبرسی رضوان الله تعالی علیه می فرماید که بعضی از علمای یهود، خیلی جالبه، خیلی عجیبه، به بستگان خودشون که اسلام آورده بودند، معلومه که آیه شریفه و جهد و بیها و سیخنت ها انفس ها، به بعضی از بستگانشون که اسلام آورده بودن توصیه می کردن به ایمانتون باقی باشید، اما خودشون ایمان نمی آورد. یعنی به اونا می گفتن کار خوبی کرده اید، به اونا نمی گفتن دست بردارید، ولی برای اینکه موقعیت خودشون تو جامعه خدشه دار نشود. بالاخره یه عمری خلق الله را مثلا اطوری دعوت کردن، خیال میکردن ریاستشون با همینه، دم دستاشون با همینه. لذا آیه در مقام مذمت و توبیخ و سرزنش اینهاست و عرض شود خدمتون این که با این که کتاب آسمانی را میخوانی چرا این شکلی. و این دوستان یک پیام مهم اخلاقی برای ما اهل علم دارد. ما رمضان میریم تبلیغ، خیلی حرف میزنیم، گاهی منبرمون از یک ساعت هم بیشتر طول میکشه. اینقدر آیه، اینقدر روایت، اینقدر توصیه، اما یه ناظری بعد رفتار ما را ببیند، خدای ناخواسته خلاف اون باشد، حق بش بدید که بگوید تأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. یه برنامه اساسی مخصوص علما، مبلغین و داعیان به حق است. لذا این که در روایات ما خیلی وارد شده دوستان، کونوا دعات الناس، بله، به غیر السنتکم ولا تکونوا دعاتا بالسنتکم، اینم دنبالش هست، کونوا دعات الناس به غیر السنتکم ولا تکونوا دعاتا بالسنتکم، یعنی تنها زمانی نه. و چقدر دعوتی که همراه با عمل باشد بر جان می نشیند و تا عمق جان اثر می کند، سخن که از بر دل نشیند. حقیقت امر اینه، آدمایی که خودشون یه جو پای بندن، حرفی هم که میزنن تا عمق جانها اثر میکنه، مخاطبینشون تا یک مدتی شارژن، تحت تأثیرن. و اینی که اتعمرون الناس بالبر تنها خطابش به بنی اسرائیل نیست، کلام نورانی مولا را نگاه کنید، امیر المؤمنین نهج البلاغه خطبه 175، خیلی تعبیر بلندی است. ایها الناس اینی والله، من علی به خدایی خدا سوگند، ما حسکم علا طاعت الا و اسبقکم الیها، به خدایی خدا سوگند، من علی ترغیب نمی کنم شما را بر طاعتی و بر عبادتی و بر رفتاری مگر اینکه خودم سبقت میگیرم بر شما نسبت به اون طاعت. یعنی اول خودم لذار را تب خورده کی من ارتد کنم. این تو زندگی اهل علم اگه این جا بیفته قوغا میکند، اصلا ما نسیاز سخنرانی نداریم. سابقا خیلی از علمایی که از نجف برمیگشتن یا اهل سخنرانی نبودن، سخنران نبودن. این سخنرانی ویژگی حوزه قمه، ولی در این حال با همون بودنشون در بین مردم، همین رفتارشون تأثیر گذار بودن. اینی والله ما حسکم الا طاعتن الا و اسبقکم الیها ولا انهاکم ان معصیتن، شما را از گناهی باز نمی دارم، الا و اتناها قبلکم انها، الا این که قبل از اون من خودم از اون پرهیز میکنم. و در حدیثی از امام صادق دوستان آمده، من اشد الناس عذابا یوم القیامه، خیلی سخت، خیلی سخت، من اشد الناس عذابا یوم القیامه من وصف عدلا و عمل بغیره، عدلی را، یک کار حسنه ای را، ارزشمندی را برای دیگران توصیف کنه ولی خودش یه چیز دیگه عمل کنه. بهار جلد 69 صفحه 224. خب انشاءالله که موفق باشید، ما را هم دعا کنید. جناب آقای مرادپور ما گفتن که برنامه تعطیلی و تحصیلی چیه، امتحانات حوزه از کی شروع میشه؟ شما که اهل امتحان نیستید. بله، از کی ها؟ من نمیشنم. چهارم خرداد. بله، عرض شد خدمتون این که من شنبه خدمت علما نیستم، چون یک شنبه جایی به نیابت از شما باید برم راجع به حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا صحبت کنم، وضعیت رفتن طوری است که ناگزیرم شنبه نباشه. دوشنبه خدمت شما هستم دیگه، حالا بقیه شو بعد خدمتتون صحبت می‌کنم. پس ما دوشنبه خدمت شما هستیم.